أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجيل در ظهور حضرت ولی عصر صلواتی عنایت بفرمی. آخرین جلسه ای که ما داشتیم بحثمون راجع به اختیار انسان بود. عرض کردیم که آیاتی در قرآن کریم دلالت داره بر این که انسان یک موجود مختاره. یک دسته از آیات اشاره داره به بحث ابتلا و آزمایش که این نشون دهنده اختیار انسانه. در سوره مبارکه دهر که می‌فرماید که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. انسان رو سمیع و بصیر خلق کرده، یعنی راه و ابزار شناخت برای انسان خدای متعال فراهم کرده. به واسطه این هم می‌فرماید که نبتلی، ما اون رو آزمایشش میکنیم. خب این نشون دهنده اختیاره. اگر اختیار نبود و انسان مجبور بود که این نبتلی معنا نداشت اینجا. یا در آیه دیگر که می‌فرماید که لنبلوکم ایهم احسن و عملا، این هم باز نشان دهنده اختیار انسانه. یک دسته از آیات که دلالت بر اختیار انسان داره بحث وعده و وعید هست. اینی که خدای متعال یه وعدی به ما میده، اینی که صحبت از پاداش میکنه از بهش و نعمتهای بهشتی در آیات مختلف سخن میگه، یا در مقابلش از عذاب و عقوبت و وعید صحبت میکنه، این نشان دهنده اختیار هست. و الا اگر انسان مجبور بود که دیگه این ترسیم از پاداش و نعمتهای الهی یا از اون طرف وعیدهایی که خدای متعال نسبت به رفتارهای نادرست و انحرافی انسان میده معنایی نداشت. اگر این چنین بود که حکمت الهی اینجا مورد سوال قرار میگیره که چجور میشه که خدای متعال حکیم باشه، خدای متعال عادل باشه و با این اقتضائاتی که داره اما هم سخن از مثلا بهش داره میکنه، سخن از جهنم داره میکنه، از اون بر انسان مجبوره. از اون طرف انسان مجبوره، اینجا عدالت الهی دیگه زیر سوال میره که چطور میشه یک کسی مجبور باشه او رو از عذاب و عقوبت در مقابل انحرافاتش بترسونن، یا یک کسی مجبور باشه به اینکه یک کار خیری رو انجام بده او رو تشویق به بهشتش بکنن. آیات دیگری ما داریم که بیانگر عهد و میثاقه. می‌فرماید که علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. اینی که خدای متعال عهد میکنه با مردم که خط و مسیر شیطان رو نرن، این بیانگر این است که انسان با اختیار خودش اون راه شیطانی رو انتخاب میکنه. اگر که انسان مجبوراً راه شیطان رو انتخاب میکرد که اینجا معنی نداشت که خدای متعال با مردم عهد و پیمان ببنده. و آیات دیگر که این رو در جلسات قبل عرض کردیم، بعد مواردی رو به عنوان کاربردهای معنای اختیار ذکر کردیم که چهار کاربرد معنایی رو ما براش بیان کردیم. یکی این که گفتیم که اختیار در مقابل اضطرار هست. یک مورد دیگر اختیار در مقابل اکراهه، اونجایی که انسان در مقام تهدید باشه، در مقام مثلا اجبار از ناحیه کسی باشه، مکره باشه، به زور مجبورش بکنن که کاری رو انجام بده. یک اختیار به معنای قصد و گزینش هست، یک اختیار هم در مقابل جبره. حالا انسان وقتی که میخواد یک کاری رو انجام بده، یک موقع هستش که وقتی میخواد این کار رو انجام بده علم داره به این کار که این کار چی هست، این انتخابی که این کاری که میخواد انجام بده، مثلا یه غذایی رو میخواد بخوره، علم داره به این که این غذا چی هست و محتواش چیه. حالا ممکنه نجاستی باشه، ممکنه حرام باشه، علم داره به این. اما از روی اجبار، از روی تهدید این غذا رو میل میکنه، در حالی که اراده خودش و قصد خودش نسبت به خوردن این غذا منفی هست. یعنی خودش اگر باشه تو حالت عادی این غذا رو نمیخوره، اینجا مجبور میشه که این غذا رو صرف بکنه. این رو ما بهش میگیم فاعل بالجبر. در همون آموزش فلسفی که عرض کردم مربوطه به طالب مصباح و بدایت الحکمه هم علامه طباطبایی اقسام فاعل رو که میارن، یکیش همینه، این فاعل بالجبره. در مقابل این فاعل بالجبر ما یه فاعلی داریم که مختار هست، که این اقسام مختلفی ممکنه داشته باشه. یه موقع هست یک کسی که میخواد کاری رو انجام بده و علم داره به اون کار و در مقایسه و در معرض چند کار قرار میگیره و یک کار رو گزینش میکنه و انتخاب میکنه. چهار تا کار رو میتونه انجام بده، از بین این چهار کار یک کار رو با انتخاب خودش، با اراده خودش ترجیح میده نسبت به کارهای دیگر. هم علم داره و هم اراده داره و هم در مقایسه با کارهای دیگه یک کاری رو انتخاب میکنه. این رو بهش میگن فاعل بل قصد، که عرض کردیم یک کار بردش همینه، هم علم داره هم در مقام و در معرض این است که چند کار رو با هم مقایسه کنه و یک کاری رو انتخاب بکنه. این یک کاربردش است که عرض کردیم که به معنای قصد و گزینش. این با اون فاعل بالجبری که ما میگیم که در مقابلش هست متفاوت هست. یک اختیار رو عرض کردیم که در مقابل جبری، که این معناش خیلی وسیع‌تره از این معنای انتخاب و گزینش، که در مقابل این اختیار فاعل بالجبره. حالا این فاعل مختار دایرش وسیعه، هم فاعل بالقصد رو شامل میشه و هم اون کسی که علم ندارد به انجام کار، یا این که علم اجمالی داره به انجام اون کار ولی با اراده خودشون رو انتخاب میکنه. مثلا شما یه صورت ذهنی رو، یک تصوری رو، یک خیالی رو تو ذهنتون میتونید ترسیم بکنید. شما میشید خالق این خیالاتی که تو ذهنتون وجود داره. مثلا خیال میکنی که یه خونه آنچنانی داری، مثلا یه برجی داری و الان رفتی کلید انداختی در و مثلا برجتو باز کردی، یا مثلا به تعبیرشون مثلا دلار شده چند هزار تومان مثلا. خب شما این یه صورت ذهنیه که تو ذهن شما ایجاد میشه. تا قبل از ایجاد شما هیچ علمی به جزئیات و تفصیل این صورت ذهنیتون ندارید، یا بالکل ندارید، به محض اینکه اراده کردید که این صورت ذهنی در ذهن شما ایجاد بشه این ایجاد میشه، یا اینکه علم اجمالی دارید در این اندازه که میدونید که شما الان هر چیزی رو که بخواید تو ذهنتون تصور بکنید به اون صورت ذهنی به هر حال یک علمی دارید، یک شناختی دارید که شما میتونید یک صورت ذهنی رو، حالا به صورت مبهم هم باشه دیگه، جزئیاتش رو شما هنوز خلق نکردید که بدونید چی هست، اجمالا میدونید که یه صورت ذهنی رو میتونید تو ذهنتون ایجاد بکنید. اینو بهش میگیم فاعل به رضا، که نسبت به خدای متعال هم میتونه صادق باشه. در اقسام دیگری هم از فاعل ذکر کردن. حالا اینی که ما داریم عرض میکنیم، این معنای چهارم که داریم عرض میکنیم، میگیم اختیار در مقابل جبر، در واقع شامل همه اقسام میتونه باشه. اونجایی که انسان با اراده خودش یک کاری رو انتخاب میکنه، اون مورد قبلی رو هم شامل میشه، یعنی از اون فاعل بلقصد هم عام‌تر میشه. و طبیعتاً وقتی که شما قصد میکنید یک کاری رو انجام بدید، میاید اون کار رو بررسی میکنید، نفع اون کار رو میبینید، منفعت و سودش رو میبینید که برای شما چه فایده‌ای داره. مثلا نسبت به علم آموزی شما یه شناختی دارید، قبل از اینکه حرکت بکنید و اراده بکنید بیاید علم آموز بشید، میاید این علم رو و فوایدش رو بررسی میکنید. الان من رفتم مثلا این رشته درس بخونم، چه فایده‌ای برای من داره، چه امتیازی برای من داره. اینها رو وقتی که بررسی کردید، یک شوقی، یک گرایشی، یک میلی، یک علاقه‌ای نسبت به این کار برای شما ایجاد میشه و موجب میشه که شما حرکت کنید به سمت این کار. طبیعتاً ما وقتی که سخن از اختیار میکنیم، به همین معنا هست که انسان در واقع قصد و اراده کاری رو داشته باشه نسبت به اون رفتاری که میخواد انجام بده مجبور نباشه، یعنی توسط کسی نسبت به اون کار وادار نشده باشه. اینا کاربردهای اختیار هست و عرضم به حضورتون که حالا بحث اختیار رو عرض کردم، اگر بخواید مفصل تر مراجعه بکنید، نمیدونم دوستان مراجعه کردن یا نه تو همون مباحث آموزش فلسفه یا بدایت الحکمه مراجعه کنن، یا در مباحث اصول هم اون بحث طلب و اراده و اینها که وارد شده، اونجا میتونن با جزئیات بیشتری بهش بپردازن. اما اگر ما از اختیار صحبت میکنیم، به جهت این هست که در واقع امتیاز و خصوصیت انسان نسبت به موجودات دیگر همین اختیار و انتخاب و گزینشش هست و وقتی که تکلیف مطرح میشه، اینجا نشون دهنده اینه که یه اختیاری هم هست. وقتی که مسئولیت، پاسخگویی مطرح میشه، نشون دهنده این است که اختیاری هست. حالا ما در آیات قرآن کریم وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که همین ملاک و خصوصیت اختیار هستش که باعث شده که افعال و رفتارهای انسان ارزش پیدا بکنه، مثبت قلمداد بشه یا منفی قلمداد بشه. اگر این چنین نبود طبیعتاً تحلیل رفتار هم یا تقسیم رفتار هم به ارزشی و ضد ارزشی معنا نداشت. در قرآن کریم آیاتی با صراحت دلالت بر اختیار داره، اونجایی که می‌فرماید قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یا لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، اونجایی که بحث حجت میاد، بحث مؤاخذه میاد، اونجایی که اختیار باشه. و همچنین روایات هم دلالت بر این موضوع داره. اما در مقابل این آیاتی که ما داریم، آیاتی در قرآن کریم هست که بیانگر جبره، که بعضی هم به همین آیات استدلال کردن، اونجایی که میفرماد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، میگه اون چیزی که شما انتخاب میکنید، اون چیزی که شما اراده میکنید جز اراده خدای متعال نیست، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی هر چیزی که شما انتخاب میکنید اراده خداست. و یا در آیاتی میفرماید که و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، این ایمان آوردن به خدا جز با اذن الهی محقق نمیشه. اگر که کسی بخواد ایمان بیاره تا خدا نخواد این محقق نمیشه. حالا یه کسی بگه که آقا من ایمان آوردم ولی خدا نخواسته که من مؤمن باشم، یا یه کسی ایمان بیاره بگه که خب خدا اینجوری خواسته، این ایمان آوردن مؤمن شدن اون به اذن الهی بوده، به خواست خدا بوده، و الا این ایمان دیگه اگر بدون اراده الهی بود هیچ محقق نمیشد، الانم که محقق شده هیچ ارزشی نداره. این رو ما جلسه قبل هم صحبت کردیم راجع به این موضوع، که عرض کردیم که این آیات شریفه که بیانگر این است که اراده انسان در گرو اراده الهی هست، به این معنا نیستش که انسان، اراده انسان و اراده خدای متعال هم عرض هم دیگه باشن، که انسان یک اراده مستقل داشته باشه، اراده خدا هم عرض اراده مستقل خدای متعال. بعد انسان میخواد اراده بکنه، اینجا یک مانعی داره و اون اراده خدای متعال است که فوق اراده انسان هست، یعنی چون قهاریت داره، حاکمیت داره، اجازه نمیده که این مثل یک پروانه‌ای که مثلا پروانه موتور و ماشین و اینا که میخواد بچرخه، این موتورش روشنه و داره نیرو هم وارد میکنه که این پروانه به گردش در بیاد، بعد شما بیایید مثلا یک مانعی رو، یه چوبی رو، یا با دستتون این پروانه رو نگه داره، اون میخواد حرکت بکنه، تمام تلاشش هم میکنه ولی یه مانعی داره. این به این معنا نیست. اگر ما بحث از قاهریت خدای متعال میکنیم، اگر از اراده خدا، اگر از اذن، اگر از قضا، اگر از قدر نسبت به خدای متعال صحبت میکنیم، این به معنای نفی اختیار انسان نیست. و عرض کردیم که اینجا اراده انسان در طول اراده خدای متعال قرار میگیره. مثل اینکه شما یک سازمانی رو، یک وزارتخانه رو در نظر بگیرید، یک مقام بالاترین مقامی داره، یک وزیری داره، یک رئیسی داره. اون مقام بالا، اون رئیس، یک امکاناتی رو فراهم کرده، یک شرایطی رو ایجاد کرده تا اینکه افرادی که زیر دست او هستن، معاونین که زیر دست او هستن، بتونن خدماتی رو ارائه بدن. بعد میگیم که تا اون مدیر نخواد، تا اون رئیس نخواد، تا اون مسئول نخواد، شماها هیچ کاره اید. خب طبیعتاً این به این معنا نیستش که دیگه اینا سلب اختیار ازشون شده. این به این معناست که اگر شما اینجا حضور داری، اگر زمینه کار داری، اگر امزاد اعتبار داره، اگر با اراده خودت یک خدمتی رو انجام میدی، به واسطه اون بستریست که اون شخص برای شما فراهم کرده. در مورد خدای متعال هم این چنین میشه که وقتی که ما میگیم که خدای متعال و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی که تمام هستی ما، وجود ما، نیروی ما، همین اراده و انتخاب و اختیار ما، همه از جانب لطف و احسان و تفضل الهیه که محقق شده. و اگر هم من بخواهم با اراده خودم کاری را انجام بدم، تا عنایت و توجه الهی نباشه، این اراده من، این شخصیت من، هویت من اصلا شکل نمیگیره، محقق نمیشه. لذا این اراده انسان، این آیات شریفه دلالت بر اراده طولی داره که انسان در اراده انسان در طول اراده الهی قرار داره. این به معنای نفی اختیار نیست. ضمن این که ما آیات دیگری هم داریم که بیانگر آزمایش، بیانگر ابتلا هست، بیانگر این هست که انسان خودش داره انتخاب میکنه، اون آیات رو نمیشه که نفی کرد. و از اون طرف دلیل عقلی که ما داریم، یعنی خارج از این آیات، وقتی که ما از حکمت الهی صحبت میکنیم، وقتی که از عدالت الهی صحبت میکنیم، طبیعتاً اقتضاء حکمت چنینه که انسان به هر حال در بین دو مسیر که قرار میگیره بتونه یک مسیر رو انتخاب بکنه. اگر بحث از عدالت میشه، اگر انسان کار خیری انجام داد و مبتنی بر اختیار بود، این ارزشمنده و آثار مثبت برای اون داره، ثواب داره، پاداش داره. ولی اینجا بین خیانتکار و خدمتگزار هیچ تفاوتی وجود نداره. یا این همه آیاتی که بیانگر هدایت انسانه، اصلا فلسفه ارسال رسول و انزال کتب چی میشه؟ اینجا حکمت الهی در واقع زیره. اینا دلائل عقلی ما هست. ضمنه که در قرآن کریم هم این چنین هست. یک شبهه دیگری که مطرح میکنن در این زمینه مربوط به قواعد فلسفی هست. میگن آقا مادامی که علت محقق شد، معلول هم به ضروره محقق میشه. خب میگه الان ما رفتاری که داریم انجام میدیم، میبینیم یه رفتارهای از ما سر میزنه، این رفتارهای ما معلوله، یه علتی میخواد. خب طبیعتا علتش محقق شده که از ما داره سر میزنه دیگه. پس این رفتارهای ما چون معلول علتهاییست که اون علتها 100% به وجود اومدن و این معلول شکل گرفته، پس ما مجبور هستیم. جواب اینم هست که اولا، حالا بعضی البته این قاعده رو مثلا استثناء کردن یا توجیه کردن در مقابل این شبهه، در حالی که قواعد عقلی و قواعد فلسفی مسلم اینا استثناء بردار نیستش که. شما وقتی که علت محقق بشه، معلولم به ضروره محقق میشه. وقتی که علت جوش آمدن آب که حرارتی است که اون رو مثلا به 100 برسونه، این حرارت وقتی که ایجاد شد، اون آب به جوش میاد، چه شما بخواید چه نخواهید، چه با اراده شما باشه چه اراده شما دخالتی در اون نداشته باشه، این محقق میشه. خب پس قواعد فلسفی استثناء بردار نیست، قواعد عقلی استثناء بردار نیست. اینی که یک معلول نیاز به علت داره، این استثناء بردار نیست که انسان میگه نه، بعضی از معلولا هستن که نیاز به علت نداره. در مقابل این شبهه پس نمیشه ما قاعده فلسفی رو و قاعده عقلی رو استثناء کنیم، بلکه ما داریم میگیم که آقا علت اجزایی داره، یکی از اجزاء علت هم اینی که شما خودت اراده بکنی. الان این که شما این رفتار داره از شما سر میزنه، درسته که این رفتاری که از شما سر زد معلول یک علتیست. حالا شما میگی پس علتش ایجاد شده که این رفتاره من سر زده، پس من هیچ دخالتی توش نداشتم، مجبوراً این رفتار از من سر زده. ما میگیم که اراده شما، حرکت شما، وقتی شما یه حرفی از زبانت بیرون میاد، این اراده شما، این که شما زبانت رو به حرکت در میاری، این جزئی از اون علت تامه است. علت تامه شما ممکنه اجزاء مختلفی داشته باشه، 10 جزء داشته باشه، یک جزءش هم میشه اراده شما. پس این ارتباطی به این معنا نیستش که بگیم که خب علت که به وجود اومده، این رفتارم طبیعتاً ناخودآگاه و بالجبر به وجود میاد. بله، معلول در زمانی که علتش محقق شد، بخواهید یا نخواهید معلول به وجود میاد. اما این به این معنا نیستش که ما در اون علت هیچ نقش و تأثیری نداریم. این هم یک شبهه‌ای که به اصطلاح مطرح میکنم به عنوان شبهه فلسفی در اینجا مطرح شده، عرض کردیم. یک شبهه هم راجع به بحث مباحث طبیعی هست که انسان به هر حال در مقابل طبیعت، اینی که چشمش خیلی چیزا رو بدون اختیار میبینه، وقتی که بدون اختیار چیزهایی رو دید، ممکنه قلبش و دلش میل به اون پیدا بکنه، این که در اختیار انسان نیست. و اون تمایلات انسان، غرایز انسان همه مؤثر باشه در این که مثلا یه رفتاری رو انسان مرتکب بشه. ما اولا اونجایی که انسان به صورت طبیعی یک رفتاری واقعا در اختیار خودش و اراده خودش نباشه که اصلا بحثی نداریم، اما اونجایی که بحث وراثت پیش میاد، بحث طبیعت پیش میاد، بحث غرایز پیش میاد، آیا انسان نمیتونه کنترل کنه؟ انسان با وقتی که به خودش مراجعه میکنه، میبینه که میتونه کنترل بکنه یا نمیتونه کنترل بکنه. یعنی این اراده رو داره که این کار رو انجام نده. اگر یک چیزی رو دید و میل به اون پیدا کرد، میتونه مانع بشه از این که مثلا به اون گرایش پیدا بکنه. ممکنه شرایط اون کسی که در معرض باشه با اون کسی که در معرض نباشه متفاوت باشه و سخت‌تر باشه. مثلا تو بحث وراثت، تو بحث یک کسی پدرش مادرش یه خلق و خوی خاصی داشتن، به اینم زمینه اخلاق تند برای این خیلی چیه؟ فراهمتره. اما به این معنا نیستش که این دیگه مجبور باشه با همون اخلاق سر بکنه. نه، میتونه با تلاش و اراده خودش اون رو کنترل بکنه. پس این هم برای ما دلیل و علت مجبور بودن نیست. همچنین یه بحث دیگری رو در تاریخ مطرح میکنن که انسان در مقابل مثلا قوانین تاریخی هم مجبور هست. این هم که اصلا خود این فرضیه اصلا دلیلی نداره، اثبات نشده و خود تاریخ واقعیت خارجی نداره که ما بیایم بگیم که حالا این تاریخ یک قوانینی هم داره که شما نمیتونی با این قوانین مسلم تاریخی شما مخالفت بکنی. بعد که نمیتونی مخالفت بکنی، پس مجبوری که مثلا یه انتخابی واسه خودت داشته باشی. اینها اصلا خود تاریخ یک مفهوم انتزاعیه که شما از بعضی از امور یک معنایی رو انتزاع میکنی، خودش ماهیت عینی و خارجی نداره. و همچنین شبهه اجتماعی هم به همینطور، این هم مانند همین بحث تاریخی هست که انسان گاهی از اوقات در شرایط اجتماعی قرار میگیره که مثلا مجبور میشه که با اون رأی جامعه حرکت بکنه. این هم باز به معنای مجبور شدن انسان نیست و نمیتواند اختیار انسان رو زیر سوال ببره. خب مباحثی که تا اینجا عرض شد، بحث هم معانی و کاربردهای اختیار بود و هم این که شبهاتی که در این راستا مطرح میشه. حالا بحث بعدی ما، اولا خب عرض کردیم که کمال انسان به همین اختیارشه. اگر انسان مختار نباشه اصلا کمال معنایی نداره و قرآن کریم هم میفرماید که انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این امانتی که انسان به عهده گرفته و این مسئولیتی که به عهده گرفته اونقدر بزرگ و عظیم هست، اونقدر سنگینه که در این آیه شریفه میفرماید که آسمان ها و زمین و کوه ها با اون عظمتشون زیر بار این امانت نرفتند و انسان زیر بار این امانت رفت. یعنی یک مسئولیتی رو انسان پذیرفت. طبیعتاً وقتی که یک مسئولیتی رو انسان میپذیره، یعنی یه تکلیفی داره. اگر میخواد این تکلیف رو انجام بده، باید این نسبت به این تکلیف یک شناختی براش حاصل بشه. چجور نسبت به این تکلیف شناخت پیدا کنه و چطور در مقابل این شناختی که پیدا کرده از عهده این مسئولیت بر بیاد، با توجه به این که انسان ممکنه در شرایط درونی خودش، حالات درونی خودش ممکنه موانعی داشته باشه، حتی نسبت به شناختش. گاهی از اوقات انسان یه شناختی رو نسبت به چیزی که پیدا میکنه و خیلی هم سفت و سخت اون رو دنبال میکنه و جدی هست، اصلا ممکنه شناخته درستی نباشه، یا ممکنه که تلاش بکنه که شناختی پیدا کنه ولی شناختی براش حاصل نشه. اینجا ممکنه موانعی داشته باشه، موانع درونی داشته باشه، موانع بیرونی داشته باشه، یا شناختش ممکنه اصلا شناختش تغییر بکنه. یعنی یه کسی که یه دوره ای ایمان داشته و این ایمانش رو از روی شناخت انتخاب کرده، در یه مقطعی و یک مرحله‌ای ممکنه کلن برعکس بشه. در قرآن می‌فرماید که بعضی هستن که و اذا عصا السوء انکذبوا به آیات الله. اینی که انسان در مسیر زندگیش وقتی که عادت به معصیت بکنه، مرتکب به معصیت بشه به صورت مداوم و مدام این استمرار داشته باشه، این ممکنه یه چرخشی از جهت شناختی و معرفتی براش ایجاد بشه. یا ممکنه محبت‌های درونی یا بغض‌های درونی و قلبی باعث بشه که انسان نسبت به چیزی شناختش برعکس بشه. یک کسی علاقه داره، به واسطه این علاقه‌ای که به او داره دیگه رفتار انحرافی او رو نمی‌بینه، یا اون رو ملاک و معیار خودش در حقانیت قرار میده. خب اینها مسائلی است که باید مورد بحث قرار بگیره. پس یک نکته اول این که شناخت باید حاصل بشه نسبت به این تکلیف. بعد گرایش های متضادی که در به واسطه اون در وجود انسان وجود داره و انسان یک فعلی رو انجام میده، یک انتخابی رو میکنه، یک اختیاری رو میکنه، این هم باید مورد بررسی قرار بگیره. و این که قدرت انسان به عنوان یکی از لوازمی که انسان میخواد انتخاب بکنه، میخواد اختیار کنه، ممکنه انسان شناخت داشته باشه، گرایشش رو هم بررسی کرده باشه، تو دستش باشه، ولی قدرت انتخاب و اختیار نداشته باشه، قدرت تصمیم گیری نداشته باشه. و نکته دیگر این که اگر انسان قدرت هم داشت اما در مقام عمل اون رو نتونست محقق بکنه، یعنی شرایط بیرونی طبیعتاً ممکنه اینجا مؤثر باشه که انسان تکلیفش رو بشناسه، گرایشش رو هم بشناسه، قدرت انجام کارم داشته باشه، ولی زمینه خارجی و بیرونی اون محقق نباشه. اون چیزی که سه مورد اول رو که عرض کردیم، این به صورت فطری در انسان وجود داره، اما شرایط عمل مربوط به عالم خارج میشه. اون سه تا مربوط به درون خود انسان میشه، اون باید عالم خارج رو انسان بررسی بکنه که ببینه که ابزار محقق کردن اون تکلیف در عالم خارج چی هست. خب اولین بحث ما بحث شناخته، در قرآن کریم هم آیات مختلفی راجع به این بحث مطرح شده، راجع به علم و ادراک انسان با تعابیر مختلفی بیان شده و متعدد هم هست. یکی از اون آیات بحث علمه که ارتباط مستقیم هم داره با مسئولیت انسان. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. اینکه هدف از خلقت چی بوده؟ آزمایش انسان بوده. اینی که انسان در یک دوراهی یا چند راهی قرار میگیره و در مقابل این چند راهی که قرار میگیره باید ببینی که وظیفه و تکلیف و مسئولیتی که از او خواستن چی هست، و طبیعتاً وقتی که میخواد این مسئولیت و تکلیفش رو تشخیص بده نیازمنده به شناخت. این فرمود فجعلناه سمیعاً بصیرا، ما اون رو سمیع و بصیر قرار دادیم، یعنی ابزار شناختش رو اینجا مطرح میکنه. حالا ممکنه یک کسی این سوال رو بکنه که آقا ابزار شناخت یه محدود به سمع و بصر نیست. عرض میکنیم که این به جهت اینکه بیشترین ابزار شناختی ما از طریق این دو حس هست که به ما منتقل میشه و از این جهت این رو بیان میفرماید اینجا سمیع و بصیر رو. یا مثلا در آیه دیگر میفرماید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اینجا میفرماید که شما وقتی که متولد شدید هیچی نمیدونستید و به واسطه این سمیع شدنتون، به واسطه این بصیر شدنتون، به واسطه اون افعده و قلوبی که خدای متعال برای شما قرار داد، شما یک شناختی پیدا کردی. حالا در خصوص این آیه شریفه ممکنه شبهاتی به ذهن برسه و اون این که خب این که میفرماید لا تعلمون شیئا، شما هیچ چیز نمیدونستید، این مثلا با اون آیاتی که اشاره داره به قبل از خلقت که انسان خدای متعال رو قبول میکنه، الستو بربکم قالو بلا، اونجا داره اقرار میکنه به این که این مربوبه، خدا ربه. خب چطور با این آیه شریف قابل جمعی که لا تعلمون شیئا، هیچ چیزی رو شما نمیدونستید؟ در تحلیل معنای علم چند کاربرد داره. در عرف وقتی که تعبیر علم به کار میره در واقع علم آگاهانه است، اما ما علم ناآگاهانه هم داریم، علم نیمه آگاهانه هم داریم. گاهی از اوقات ممکنه که انسان نسبت به یک موضوعی علم داشته باشه ولی خودش مطلع نباشه که نسبت به این موضوع علم داره، یا ممکنه نسبت به موضوعی آگاهی داشته باشه ولی غافل باشه از این که نسبت به این موضوع آگاهی داره. وقتی که با یک اتفاقی برخوردی مثلا براش حاصل میشه، یه اتفاقی میفته، یادش میفته که مثلا نسبت به این موضوع هم علم داشته. اینجا اگر بحث میکنیم ما بحث علم آگاهانه است که انسان با ممکنه نسبت به یک موضوعی این که می‌فرماید که لا تعلمون شیئا، یعنی نسبت به خدای متعال قبلا علمی داشته، منتها ممکن این علمش ناآگاهانه باشه، یعنی نمیتونه نافی این باشه که ما بگیم لا تعلمون شیئا، بیایم این رو در مقابل این آیه الست و بربکم قالو بلا قرار بدیم، بگیم که این دوتا متضاد هم هستن. اگر که انسان علم داشته پس چرا اونجا نفی علم میکنه؟ اگر که علم نداشته پس این آیه اشاره به چی داره؟ پس اون معنای عرفی اینه که انسان علم آگاهانهی که حالا بیشتر مد نظر هست مورد توجه اون آیه شریفه باشه. اما در مورد این که انسان، عرضم به حضورتون که چطور این شناخت براش حاصل میشه، از چه طریقی، از چه ابزاری، در قرآن کریم در واقع تعابیر مختلفی هست. یکی از اونها قلبه. در قرآن همون جوری که در همین آیه هم داشتیم که افعده رو برای شما قرار داد که شما بفهمید، درک بکنید. در قرآن کریم خود کلمه قلب، که حالا قلب رو که ما میگیم معنای اصلیش همین در واقع عضوی از بدن هست دیگه، که وظیفه خون رسانی و اینها رو به نسبت به بدن داره، اما تو معنای عرفی اون وقتی یه قلب به کار میبریم در واقع مرکز احساسات و عواطف و اینها هست. حالا در قرآن کریم کاربردهای مختلفی داره خود این کلمه قلب. یکیش ادراک هست. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. یعقلون بها یعنی به واسطه این قلب، یعنی این قلب میشه ابزار، به واسطه این قلب یک درکی، یک شناختی برای اونها حاصل میشه. یا ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی از این ابزار قلب هیچ استفاده برای شناخت نمی کنه. و لهم اعیان لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. حالا در این آیه شریفه ایشون در ذیل همین آیه تعبیر فقه رو که به کار برده شده در اینجا، در واقع فهم به معنای فهم دقیق و دریافت حقیقت بیان کردن، که این قلب در واقع یک ابزاری است که به اون فهم دقیق و اون فهم حقیقت هم میتونه دسترسی پیدا بکنه. یه نکته رو من در بین عرایزم عرض بکنم، این که ما محور بحثمون رو به اصطلاح آثار آیت الله مصباح قرار دادیم، به جهت اینکه اینا مباحثی هم نیستش که صرفا ما بیایم تو کلاس بیان بکنیم و تموم شه بره. این در واقع این رو میطلبه که شما خارج از کلاس اصلا متمرکز بشید. مباحث دقیقی هست، هم سیر بحث و هم ورود خروج به بحث و هم اینکه چجور آیات رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدن، یا آیه رو اصل قرار میدن یا آیه رو فرع قرار میدن، چطور در واقع آیات رو با همدیگه میسنجن، مثل همین قبل که عرض کردیم، یا همین آیاتی که و یا همین کاربردهایی که از آیه به دست میاد، این در واقع یک مهارت ورزیه برای ما. اون چیزی که الان ما داریم میبینیم مثل یک کارگاه میمونه که ایشون در حالا موضوع انسان شناسی در قرآن چجور این انسان رو در قرآن بررسی کرده، بدون اینکه یک مطلبی خارج از مباحث قرآن به قرآن تحمیل بشه، بدون اینکه مطلبی در قرآن کریم به اصطلاح مورد استناد قرار بگیره، در حالی که هیچ پشتوانه عقلی یا تحلیل درستی برای اون نشه ارائه داد. این به این نکاتش توجه بکنید. یک کاربرد معنای قلب در قرآن احساسات و عواطف هست، حالا چه مثبت چه منفی. اونجایی که میفرماد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اینا شاد میشن، اونایی که آیات نام خدا میاد، اسم خدا میاد، اینجا دلشون حالا وجلت قلوبهم به معنای حراس، بله به معنای در واقع همون گرایش پیدا کردن یا حراس پیدا کردن. وجلت به معنای حراس هم هست، منتها اون حراسی که انسان در برابر خدای متعال یک شوقی درش ایجاد میشه، یا در مقابلش میفرماد و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوبهم، در مقابلش هم هست. بعضیا وقتی یاد خدا میاد، اینها نسبت به یاد خدای متعال فرار میکنن، بیزاری میجویند نسبت به این که نام خدا اومده، حالا چون ایمان هم ندارن نسبت به این. خب یا در مورد مادر حضرت موسی میفرماد و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا، اینجا در واقع وقتی که بحث کلمه فؤاد رو به کار میبره اشاره به همین احساسات و عواطف داره دیگه. خب یک کاربرد دیگر قلب در قرآن ایمان هست. حالا محل ایمان ممکنه مطرح بکنیم، اینجا با عنوان ایمان ذکر کرده یا محل ایمان. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، قلب محل ایمانه. یا بعضی از انحرافات رو به قلب در قرآن نسبت میده که زیغون یا مرض یا ختمه یا مثلا تبعه، اینها نسبت به انحرافاتی است که در قلب ایجاد میشه، یعنی قلب این ظرفیت و این کارکرد رو هم داره که در معرض خطا و انحراف هم قرار بگیره. همون جوری که محل ایمان میتونه باشه، همین قلب ضد ایمان هم میتونه باشه. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، یا مثلا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و توبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. این هم یک کاربرد قلب، کاربرد معنای قلب در قرآن هست. کاربرد چهارمش هم علم حضوری هست که میفرماید کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون. اینی که انسان خودش فی نفسه میدونه که چه رفتاری از او سر زده، علم حضوری نسبته، یعنی علم حضوری یعنی علم بدون واسطه، شما یه شناختی برات حاصل میشه نه به واسطه مفاهیم، نه به واسطه تصاویری که بیرون میبینی. مثلا شما یه موقع میای ترس رو توضیح میدیم، یا ترس یک حالتی است که برای انسان ممکنه به صورت ناگهانی ایجاد بشه و وقتی که ایجاد شد ممکنه که آثاری داشته باشه، رنگ انسان تغییر بکنه، تپش قلب بگیره، دست و پای او بلرزه. این میشه تعریف ترس، که شما یک شناختی به این حالت ترس پیدا کردی، اما این حالت به واسطه یک سری مفاهیمی برای شما ایجاد شده. یه موقع از این در میری بیرون، یک میپره یه پخی میکنه، همون لحظه شما ممکنه عرق بکنید، تپش قلب بگیرید، دست و پات بلرزه. خب این میشه یک شناختی شما به ترس پیدا کردید، منتها ترس بدون واسطه. این میشه علم حضوری. انسان خودش وقتی که در این آیه شریفه میفرماید بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اون زنگاری که در قلبشون ایجاد شده، اون موانعی که تو قلبشون ایجاد شده، اون گرفتگی که تو قلبشون ایجاد شده، اینا با علم حضوری بهش دست پیدا میکنن. لازم نیست برش توضیح بده، حتی ممکنه خارجم منکر اون بشه، ولی خودش میدونه که قلبش چقدر آلوده شده. اینم یک معنای در واقع دیگریست که دریافتیست که از ناحیه قلب برای انسان ایجاد میشه، منتها به صورت حضوری نه حصولی. و فرق علم حضوری و حصولی، یکیش اینه که حضوری بدون واسطه است، حصولی با واسطه است. تفاوت دیگرش چی هست؟ خطا پذیر نیست. علم حضوری خطا پذیر نیست. ممکنه شما بیرون یه شناختی برای شما حاصل بشه به واسطه، که این شناخت شما برات که حاصل شده، این شناخت شناخت صحیحی نباشه، این شناخت رو باید ارزیابی بکنی. اما اون چیزی که انسان حضوراً اون رو درک میکنه، این دیگه خطا پذیر نیست که بگه درست درک نکردم و تردید بکنه در اون. و کاربرد دیگرش هم به اصطلاح گزینش هست، که پنجمین کاربردش میشه که در اینجا ذکر کرده، که انسان یک کاری رو در واقع انتخاب میکنه. میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. قلبش یه چیزی رو کسب کرده، یعنی گزینش کرده، انتخاب کرده. و لیس علیکم جناح فی ما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم ولکن الله غفورا رحیما. میفرماید که اینجا در واقع این قلب شما این رو قصد کرده، این رو انتخاب کرده، لذا میشه ابزاری برای انتخاب. خب تا همینجا به اصطلاح کفایت میکنه. یه صلواتی هنوز بفرمایید.